پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکل علی الله. آغاز میکنیم چهلومین، چهل و یکمین گفتگو از مجموع گفتگوهای مسئله شهر رو، گفتگوهای انتقادی میان مدیران شهری و اصحاب علوم انسانی و اصحاب هنر و معماری. مسئله امروز ما با توجه به وضعیت و موقعیتی که در آن قرار داریم به شهر و انتخابات میپردازه و این سوال رو پی میگیره که فهمش ساختار شهر چگونه انتخاب نمایندگان رو واقعی و آگاهانه میکنه. در شهرهای بزرگ و به خصوص کلان شهرها و بالاخص تهران در سالهای اخیر، شاید در دو سه دوره اخیر مجلس، ما با یک نوع گسست میان وکلای مردم و کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی و مردم مواجه هستیم. کمتر شناختی دیگه از کسانی که خودشون رو در معرض آرا میگذارن وجود داره، چه در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در حوزه انتخابات شورای اسلامی شهر. این نحوه از انتخاب و این نحوه از رو در روی میان وکلا و مردم باعث شده که ما هم در کیفیت انتخابمون دچار ضعف و دچار سختی بشیم و همین که میزان مشارکت رو به خصوص در شهری مثل تهران میتونه خیلی پایین بیاره. در کنار این لیست ها و مشهوران و جبهه بندی های بزرگ سیاسی که به خصوص باز تاکید میکنم در تهران وجود داره، ما شاهد حضور نماینده ها یا نامزده هایی هستیم که هر کدوم در حوزه یا در جای یا در گروهی واجد کیفیت، واجد ارزش های نمایندگی و دارای خصائص مثبت هستند. اما به دلیل همین غلبه لیست های مشهور و ناشناخته موندن این آدم های با کیفیت برای بخش عمده ای از شهر، کمتر پیش میاد که ما شاهد توفیق این نوع از نامزدها در انتخابات باشیم. جلسه امروز رو با دو محور انشاءالله پی خواهیم گرفت. محور اول همین که چه بکنیم تا نظام انتخاباتی ما بر مبنای ساختار شهرها یه بزرگ ما دچار تغییر بشه، و دو این که اصلا مدیریت شهری و حاکمیت در چهار سالی که میان یک دوره نمایندگی تا دوره دیگه وجود داره چگونه با مردم تا میکنه، حضور مردم در شهر رو چقدر محترم و چقدر مغتنم میشموره، چگونه مردم رو صاحبان شهر قلمداد میکنه. این دو مسیر رو انشالله با حضور جناب آقای دکتر خیرالدین بزرگوار، مدیر محترم گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، پی خواهیم گرفت و به امید خدا مدد میگیریم از آقا و مولامون که این روزها متعلق به ایشون هست و ما انشالله همیشه افتخار کرم ایشون باشیم و انشالله آنچه که در این گفتگو حاصل میشه مرضی رضای ایشون باشه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، قدم رنجه کردید با وجود کسالتی که ایجاد شده بود، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوست و برادر بزرگوارم آقای مهندس که زحمت برگزاری این نشست رو کشیدند و بحث در واقع انتخابات و مسئله شهر رو مطرح کردند. تبریک میگم ایام رو انشاءالله، همه کی به عزت این ایام و عید ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، انشاءالله همه کی درست کار کنیم و عاقبت به خیر بشیم. موضوعی که در واقع طرح شده در این نشست، یکی از چالش های در واقع اصلی تعاملات موجود در نظام در واقع شهر رو، مداخله در شهر رو، توسعه شهر رو، رابطه شهروندان با متولیان شهر یا در واقع مدیران شهر یا بگیم وکلای شهر هست، این یکی از در واقع کلیدی ترین موضوعاتی است که ما در نظام در واقع جامعه مدنی و زندگی اجتماعی انسان بهش فکر میکنیم. برای همین هم در طول زمان بالاخره این قواعد و مناسبات و تعاملاتی که بین متولیان شهر، بعد خود شهر به عنوان ظرف یه سری فعالیت ها، یه سری در واقع تعاملات و ارتباطات چگونه کار میکنند. ما اگر بخوایم، من خیلی کوتاه یه مقدمه ای عرض میکنم از یک سزلی، نمیخوام بحثای خیلی نظری رو انجام بدم چون خب منابع نسبتا خوبی توی این حوزه ها هست، فقط لازمه یه اشاره بکنم که ما سزلی شهر به عنوان ظرف، مردم به عنوان کسانی که این ظرف رو درش قرار دارند و این ظرف رو شکل میدن، و خود تنظیم روابط و کنش‌ها و مناسبات و روابط در واقع شهروندان با اجزای مختلف این ظرف، در واقع تشکیل دهنده قوانین و مناسبات و مقررات و نهادها و اون اساس در واقع تعیین مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها، حق و حقوق، مسئولیت و اینهاست. ما به این ظل سوم در کنار متولیان شهر یا مدیران شهر و خود مردم که وکالت دادن به اینها از طریق انتخابات مثلا، یک سری مناسبات دیگه هم این روابط باعث میشه که شکل بگیره. این مناسبات تحت عنوان حقوق و در واقع قوانین و مقررات اسم بهش داده میشه که ما بهش میگیم کانستیتوشن ها یا نهادها یا ساختارهای اساسی. ساختارهای اساسی در واقع تنظیم کننده این مناسبات، این قوانین، این مقررات، این مسئولیت، این حق و روابط چندگانه هست. ما در زندگی شهری و شکلگیری و توسعه شهرها بالاخره در ادوار مختلف این موضوع مدیریت شهر و مسئولیت به اصطلاح روند تحولات شهر رو در واقع براش یه سری متولیانی رو حالا یا انتخاب میکنیم یا نصب میشه یا بالاخره بسته به نظامهای حکومتی یا نظامهای مدیریتی تعیین میشه. این خودش حالا به اصطلاح تو بعضی از نظامات ما انتخابهای مستقیم داریم که تحت عنوان پارتیسیپیتیو یا در واقع انتخاب مستقیم هست، تو بعضی از نظام ها ریپرزنتیتیو یا از طریق انتخاب یک سری نمایندگان که اون نمایندگان به عنوان وکلای مردم یک شخص به اصطلاح بعدی رو به عنوان مدیر شهر یا شهردار انتخاب میکنن. در هر صورت هر دو موضوع، هر دو شکل انتخاب فرقی نمیکنه که به چه شکلی میخواد باشه، در هر صورت اون مأموریت ها و مسئولیت هایی که برای روند تحولات شهر وجود داره، این به دوش در واقع اون وکلای مردم و نهایتا انتخاب شده یا به اصطلاح مسئولیت داده شده اصلی سپرده میشه. اونم بر اساس مسئولیتی که بهش سپرده شده یک سری اختیارات و یک سری در واقع حدود مداخلاتی رو قانوناً برای خودش داره. حالا اگر بس خواهی میکنم اگر بخوایم ببینیم که توی این روند نظری که گفته شد خیلی خیلی خلاصه، خود ساختار شهر، خود ظرفی که وجود داره تحت عنوان شهر و مردمی که در اون زندگی میکنن که منشأ بسیاری از تحولات و توسعه ها و بعد تغییرات و مطالبات و اینها هست، این چجوری کار میکنه؟ این سپردن مسئولیت، سپردن نمایندگی امور به اون وکلا، به اون مدیران در چه حالتی؟ به اصطلاح بهترین حالتی یا مناسبترین حالت؟ من توی این قسمت اگر وقت رو آقای مهندس من مشخص بکنن، مجبورم یه اشارهی بکنم به در واقع قانون انتخابات کشور ما. اولین قوانین انتخابات وکلا در ایران بعد از در واقع امضای مشروطیت توسط پادشاه قاجار در 1286 اگر اشتباه نکنم یا یکی دو سال بعد از اون، شاکله قانون انتخابات شکل گرفته. شاکله قانون انتخابات در اواخر دهه در واقع 80 شمسی قبل از قرن حاضر، یعنی 1286-7، یک به اصطلاح ساختار منطقی رو داشته، به این معنی که صنوف به اصطلاح اقشار مختلف برای اون مجلس نماینده تعیین میکردن، انتخاب میکردن، بعد اینها بر اساس این وکالتی که از مردم گرفتن یه حق و حقوقی هم داشتن، اختیاراتی داشتن، میرفتن در زمینه صنوف مختلف، در زمینه موضوعات مختلف اونجا قانون وضع میکردن، بررسی میکردن، از جاهای دیگه به اصطلاح استفاده میکردن، از تجارب مدنی خود کشور خودمون، از در واقع متون اصلی اعتقادی ما که توی دین مبین اسلام هست، خیلی هم واقعش اینه که حکیمانه هست، خیلی از اینها از موضوعات مختلف تجارت و چه میدونم همسایگی و حالا موضوعات مختلف مالکیت و ارث و چیزهای مختلف و در واقع قانون نویسی به شکلهای مدرنتر رو شروع کردن. این قانون انتخابات که خاستگاهش برمیگرده به سالهای اواخر 1280، یکی از قوانینیه که بعد از انقلاب اسلامی در ایران بیشترین تغییرات رو تجربه کرده. یعنی تغییرات و اصلاحاتی که این قانون تجربه کرده به طور نسبی خیلی بیشتر از قوانین دیگر جاری امور مملکت و جامعه ما هست. منتها موضوعی که وجود داره ارزیابی این اصلاحات و تغییرات قانون انتخابات در کشور ایران بعد از دوره انقلاب، اینو من تأکید میکنم، غالبا شکلی بوده و متاسفانه ارزیابی نشون میده که این تغییرات شکلی نتونسته در جهت سؤال اصلی که انتخاب نمایندگان به اصطلاح فعال و واقعی و در واقع کنشگر رو باعث بشه. البته توی این بستر بالاخره هر کسی هر چقدرم که حالا اصلا آدم شایسته‌ای باشه یا آدم شایسته‌ای نباشه و اینها، توی این بستر قاعدتاً چیزی بیشتر از این که الان می‌بینیم مثلا در انتخابات شورای شهر یا مثلا در انتخابات مجلس، از این بیشتر در نمیاد. پس ضمن این که اصلاحات قانون انتخابات در کشور ما بعد از انقلاب بیشترین به اصطلاح میزان رو، بیشترین تعداد رو به خودش اختصاص داده، ولی ارزیابی نشون میده که این اتفاق افتاده. حالا چراش رو من چون بیشتر بحثمون ناظر بر مسئله شهر هست، این رو بیشتر میارم روی هم انتخابات شورای شهر، یعنی قانون انتخابات شورای شهر، و یک به اصطلاح گریز دیگری هم به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کشورمون به اون هم اجمالا اشاره میکنم. ما یکی از بحثایی که مطرح شد، توی شهرهای بزرگ یک گسستی هست بین انتخاب کننده ها یعنی مردم و انتخاب شونده ها یعنی نمایندگان شورا، یا مثلا نمایندگانی که میخوان وکالت بگیرن و عازم در واقع مجلس بشن یا شورای شهر بشن. توی این صحبتی که میشه روی گسست یا فاصله به اصطلاح بین انتخاب شونده ها و انتخاب کننده ها به ویژه در شهرهای بزرگ، ناشی از چیست یا اساسا یک ادعاست یا واقعا وجود داره؟ بعد این گسست وجود نداشته باشه معنیش چیه؟ اصلاحش چجوری امکان پذیره؟ اینا سوالهاییه که در واقع میتونه به این ادعا به اصطلاح جواب بده. بررسی این سوالها میتونه به اون ادعای اصلی. ببینید توی شهرهای بزرگ در مقیاس مثلا یک شهری مثل تهران که در محدوده مناطق 22 گانه شهر که مساحتی حدود 730 کیلومتر مربع رو در محدوده مناطق 22 گانه شهر تهران، یک جمعیتی معادل حدود 8.5 تا 9 میلیون نفر ساکن هستند. توی انتخابات شورای شهر برای یک شهری با این مساحت و با این جمعیت قاعدتا منتخبین یا اونایی که داوطلب نمایندگی شدن اساسا نمیتونن برای رقابت واقعی توی یک شهر با این مساحت و با این جمعیت ارتباطی برقرار کنن. این سوال به وجود میاد که یک کسی فرض کنید یک کسی یا یک جریانی با یک حرف و با یک تعهد یا با یک برنامه‌ای میخواد به اصطلاح خودش رو به مردم معرفی کنه، اساساً مسیری به اصطلاح متبادر نیست، مسیری وجود نداره که اینها در کجای این شهر باید برن با مردم حرف بزنن، رو در رو بشن با مطبوعات. کجای مطبوعات؟ مطبوعات برای کی؟ کدوم تغذیه رو میرسونه؟ با مردم اگر بخوان جلساتی رو بذارن، در واقع گرد همایی ها شرکت کنن، مناظراتی بخوان بکنن، حتی با حضور مطبوعات، رسانه ها و اینها، چگونه برای گروه های مختلف یا نمایندگان مختلف این قضیه ممکن میشه؟ حالا صحبت هایی هست که بالاخره رسانه ها میان و روزنامه ها بیان یه سری صحبت ها رو بتونن ضبط کنن، پخش کنن، برسونن، ولی واقعش اینه که توی بستر موجود عملا اگر بخواد رسانه‌ای بستری رو ایجاد کنه، این رسانه به طور منصفانه یا عادلانه در اختیار همه شرکت کننده ها نمیتونه قرار بگیره. اصلا عملی نیست. هر چقدر که بخواد عادلانه رفتار بکنه و اینها، برای مقیاس عرض کردم 8 میلیون نفر در 22 منطقه در 730 کیلومتر مربع مساحت، چجوری میخواد مثلا چه میدونم 500 نفر کاندید شدن، چه میدونم فرض کنید 2000 نفر کاندید شدن، اینا اساسا تریبون رو به چه کسی باید داد؟ اگر یه تریبون عمومی هست چه جوری باید داد؟ بعد آدابش چی باشه؟ ضوابطش چی باشه؟ بحثایی که اگر بخوایم برای این هم صحبت بکنیم توی یه همچین ساختار شهری با این مساحت و با این جمعیت، راه حل ها از خود مشکل به اصطلاح معمولا چی میگن؟ مسئله دارتر میشه و اساسا راه حل نیست. اضافه کردن مسئله پیش میاد. دوباره آقا به چه کسانی، به کدوم نهادها، به کدوم تشکیلات چقدر وقت بدن، کجا وقت بدن، کدوم مناطق رو در نظر بگیرن نگیرن، اینا بحثایی که معمولا ایجاد سوال و چالش میکنه. یه بحث دیگه هم که وجود داره توی یه همچین ساختار شهر در شهرهای بزرگ مثل تبریز، مثل اصفهان، مثل مشهد، تهران که عرض کردم، حالا اگر بخوایم بگیم که بالاخره نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی مطرح به نام تشکل‌ها یا احزاب بیان، مثلا اونها که یک هوادارانی دارن، تشکیلاتی دارن و اینا نمایندگی کنن، اینها وقت بگیرن، به اینها اولویت داده بشه. توی این راه حل هم این بحث وجود داره که اساساً کسانی که مثلا خودشون رو تحت عنوان جریان‌های سیاسی مطرح میکنن اینا کیان، کدوم شناسنامه رو دارن، کدوم به اصطلاح جماعت رو نمایندگی میکنن، چقدر ذریب نفوذ دارن. فرض کنیم که اینا داشته باشند و اینها که معمولا ندارن، یکی از متأسفانه گرفتاری ها اینه که اینا تحت عناوین مبهم خودشون رو معرفی میکنن. مثلا یکی از عناوینی که بسیار مبهمه، یعنی این عناوین خیلی مبهم و باعث گرفتاریه، توی دهه 70 یه به اصطلاحی باب شده بود تحت عنوان فراجناهی، نمیدونم خاطر دوستان باشه. اصلا فراجناهی یعنی چی؟ شما باید جناحت معلوم باشه، روی کردت معلوم باشه، بینشت نسبت به موضوعات مختلف مثل تولید مسکن، مثل مالیات، مثل حمل و نقل، مثل چه میدونم پول عوارض، مثل چه میدونم حقوق شهروندان، حالا چیزهای مختلف دیگه، مثل دادن جواز ساختمان برای متقاضیان، روی کردت باید در شهر معلوم باشه. شما نمیتونید بگید که من فراجناهی هستم، همه جور حرفم بزنم. بگذاریم که این واژگان در واقع یک جور فرار، به اصطلاح فرار، چجوری بگم، فرار از مسئولیته، ولی خب خیلی با واژگان جذاب. الان هم در به همون پاشنه است. برخی میگن مثلا ما اصولگراییم، به همون نسبت برخی میگن ما اصلاح طلبیم. این دوستانی که مثلا ذیل مدیریت شهر میگن اصولگراییم، باید بگن که بینششون، دیدگاهشون نسبت به مسائل اصلی مدیریت شهر چیه. این که نمیشه ادعایی بکنیم که من اصولگرام و بعد از این که رفتم توی مثلا مدیریت شهر و توی شهرداری اون موقع خواهم گفت که درآمد شهر رو چجوری خواهم تامین کرد. شما باید از ابتدا معلوم بکنید که آیا جرأت دارید که مثلا در مدیریت شهری تهران که خود هم حالا این واژگان اصولگرایی و اصلاح طلبی رو من به لحاظ ادبیات سیاسی اعتباری قائل نیستم، بیشتر این واژه حیدری و نعمتی برازنده است چون به اصطلاح روکردی براشون متصور نیست. این بزرگواران باید بدونن که مثلا در راستای چابکسازی یک دستگاه مدیریت شهری اگر ما برنده انتخابات و وکیل مردم شدیم، در ساختار مدیریت شهری به اذعان خود همین دو جریان میگن که آقا بالای 20,000 نفر نیروی مازاد هست توی مدیریت شهر و ما اصلا دادن حقوق گرفتاری داریم. این باید پیشاپیش بگه که آقا من برم نسبت به این موضع دارم. ما نمیتونیم 20,000 نفر رو 30,000 نفر رو همینجوری حقوق بدیم. توی شهر ما به عوض اینکه به فکر به اسم ایجاد درآمد، کسب درآمد، ما دنبال کاهش هزینه ها هستیم، ولی از چه مسیری؟ اینها چیزهایی که اصالت میده به جریانهای رقیب واقعی که میخوان مدیریت شهر رو از طریق ظرفهای قانونی مثل انتخابات، قانون انتخابات میخوان متولی بشن، مسئولیت قبول کنن. اینها باید بگن که من به عوض این که بیام مثلا به انحاء مختلف از ظرفیت‌های به اصطلاح قانونی و قانون نما، یک واژه‌ای هست هنوز من خوب ترجمه‌اش رو پیدا نکردم، جالبه، توی ادبیات مثلا لاتین هست به نام واژه نوموتروپیسم میگن. نوموتروپیسم یعنی از لوای قانون خلاف روح قانون عمل کردن، یعنی کاملا شما مسیرهای ظرف قانونی رو دنبال بکنید ولی خلاف روح قانون بتونی عمل کنید. یعنی دو کار دشواری ها، باهوشی فوق العاده ای میخواد. و این به اصطلاح مسیرهای قانون نما و شبه قانونی رو تحت این عناوین شما بیاید مثلا ساخت و سازهای مختلف رو در شهر به انواع مختلف مسئله درست کنید برای جامعه شهری. من اینو بخوام مثال بزنم، مثالهای دیگری، جریانهای به اصطلاح رقیب برای انتخاب شدن در این ظرف قانون انتخابات باید بیان بتونن این موضوعات رو روشن کنن که آقا عوارض شهرداری، که عوارض مثلا نوسازی شهری که یکی از ظرفهای درآمد شهره و مدیریت شهره، مثل همه جای دنیا، به عوض این که بیام وارد مذاکره و به اصطلاح ساخت و پخت واقعش و به اصطلاح کمیسیون های توافق و این داستان ها که میگن، به عوض این صحبت ها من بیام روی ظرف قانون نوسازی صحبت میکنم و بررسی میکنم. مثلا میخوام اینا رو مثال میزنم که گروه های رقیب، تشکل ها، باید روی اینها بیان حرفشون رو قبل از انتخابات بیان کنن که خواهم گفت چه جوری و در کجا. این مثال رو تکمیل کنم بعد برگردم به شیرازه اصلی وست که آقا یک خونه مثلا در منطقه ایکس تهران 360 متر مربع مساحت این آپارتمانه، ما دقیق بررسی کردیم همین چه میذارم پارسال، این خونه 360 متری یا آپارتمان 360 متری در یه مجتمع آپارتمانی 10 واحدی عوارض نوسازیش برای دو تا سه سال اگر اشتباه نکنم 2,400,000 تومان، یعنی زبال چه میدونم مسائلی که داره، جلوی در این خونه رو حفاظت کردن، این کاغذ رو فرستادن در این خونه، نمیدونم و فرقی نمی کنه خونه بزرگ تا کوچیک هرچی، اینا بالاخره همین که پایان کار براش هر بار صادر میشه این هزینه داره دیگه، ما که نباید بریم تراکم بفروشیم این خدمات رو بدیم. خونه ای که 360 متر و استخر داره، همین که این صیانت میشه، کاغذاش درسته، تو مثل همه جای دنیا عوارض داره، عوارض به اصطلاح نگهداری این کاغذهاش، شناسنامهش، صیانت از مالکیت، این عوارضش نمیتونه برای 3 سال 2,000,000 تومان باشه. من نسبت به اینها، من که میگم یعنی جریانهای رقیب باید بیان تو اینها برنامه بدن، به اصطلاح جست خودشون، روی کرد خودشون رو معلوم کنن، و الا اینکه ما میخواییم نمیدونم شهر شهرمند مدار برنامه ما هست، این حرف حرفای واژگان بسیار مبهم و لفظیه. یا الان الگوی توسعه تهران الگوی برای توسعه یه شهرهای جهان اسلامی هم جیمتواری هست، شهر الگوی جهان اسلام، اینا واژگان مبهمی است، فرقی هم نمی کنه. ما این دوستان رو حالا من شخصا اینو گفتن نداره، بالاخره ما به لحاظ سیاسی هم به یه طیفی در واقع علاقه داریم، حمایت میکنیم، ولی فرقی نمیکنه، مبهم گفتن کمکی نمیکنه. یعنی بعد از پایان دوره این الگوی جهان اسلام چی شد؟ شما برنامه‌تون چیه؟ در به همون پاشنه‌ای به چرخه، بدتر از اون قبلی هم به چرخه که خیلی بدتره. برای همین جریان‌های رقیب و متولی باید بیان رویکردها و اون بینش‌ها و دیدگاه‌های خودشون رو برای تولیگری شهر بیان کنن. حالا چجوری بیان کنن؟ عرض کردم شما تصور بکنید که یک گروهی باشه که برای همه این مثلا موضوعاتی که عرض کردم، مثلا برای مترو، اصلا توسعه مترو و قیمت بلیت مترو یا حمل و نقل عمومی در تهران، رو کرده ما چی ها؟ میخواییم وام بگیریم، میخواییم همینجوری خرج کنیم، میخواییم چیکار کنیم؟ وام از صندوق ذخیره ارزی کشور بگیریم که بعد دوباره برگردونیم این صندوق ذخیره ارزی کشور برای کل کشوره، نه اینکه چون تهران مسئلهش حاده بیایم یه میلیارد دلار به این وام بدیم، بعد انتظار داشته باشیم که جماعت دیگه از شهرهای دیگه تهران نیان برای این حمل و نقل مفت و ارزون و رایگان. ولی ولی اگر این قرض داده شد، بعد این ساخته شد، توسعه پیدا کرد، لوکوموتیو و واگن و پارکینگ و نمیدونم هزار تا این سکوهای مختلف و بالابر و تونل‌های مختلف و چه و چه و چه ایجاد شد، بعد از طریق فروش بلیط به همین استفاده کنندگان این پول باید برگرد. این برنامه حمل و نقلیه، مثلا یه جریان رقیب در این مدیریت شهر. و الا ما بیاییم رقابت سر این باشه که من بیام مثلا در خونتون صبح برای شما نون تازه هم میفرستم. این که برنامه نیست، اینا که ادعاست. تازه این کار هم نمیتونن بکنن، این ادعاها به جایی نمیرسه. حالا اگر یک تیمی پیدا شد که معمولا پیدا میشه بخوان خوب چیز کنن، به اصطلاح به استحضار مردم برسونن و مسئول باشن نسبت به دیدگاه هاشون، نسبت به برنامه هاشون برای یک بازه مثلا 4 ساله مدیریت شهری، ما در شهرهای بزرگ برای اینکه این اتفاق بیفته که انتخاب جماعت بره به سمت واقعی تر شدن و مؤثر تر شدن، راهلایی که جاهای مختلف تجربه کردن و بالاخره پیشرفته تر از ما هستن، اشکالی نداره از روش نگاه کنیم. عاقل کسیه که راههای رفته رو دوباره تکرار نکنه. شهرهای بزرگ در دنیا به عوض اینکه مثلا برای شهر 8 میلیون نفری یا حدود 6.5 تا 7 میلیون نفری پاریس که مساحتش حدود همین 700 کیلومتر مربع تهران با جمعیت حدود 7 میلیون نفر، اینا در واقع منطقه بندی شدند. یعنی چی؟ یعنی جماعت میان، قانون انتخاباتش اینه که این شهرهای بزرگ افراد از مناطق خودشون رو کاندید میکنن. یعنی اگر کسی خودش رو نامزد به اصطلاح انتخابات شورای شهر میکنه در منطقه کلان شهری پاریس، میگه آقا مثلا من توی اون پاریس مرکزی 2 میلیون نفری که پاریس قدیم یا پاریس آسمان بهش میگن، میگه آقا مثلا من توی اراندیسمان مثلا 7 کاندید میشم، اراندیسمان نمیدونم 15 کاندید میشم، هرچی. یا توی کمربندی دوم مثلا توی نوازیل کاندید میشم. کدوم منطقه؟ اینا اسمای منطقه است. بعد افراد از اونجا که کاندید شدن توی اونجا مساحت کوچیک‌تره، مشخص‌تره، امکان رقابت عملی‌تر از مقیاسی در حد کل مثلا شهر بزرگی مثل منطقه کلان شهری پاریس میشه. نمی‌بینی ایده‌آله؟ شما الان تصور بکنید یک کسی توی مثلا منطقه چه می‌دونم 5 تهران کاندید بشه، منطقه 15 تهران کاندید بشه، رقابتش چقدر واقعی‌تره؟ حالا منطقه رو من دارم میگم، من مناطق شهر تهران خیلی بزرگن نسبت به اون محدوده های انتخاباتی که تو شهرهای پیشرفته و یکم جلوتر از ما وجود داره. طرف میاد میگه آقا ایوه الناس اینجوریه، من اینجا کاندیدم، مسائل اینه، خوب کردم اینه، برنامه هم اینه. بعد از اینجا که کاندید شدم از اینجا انتخاب خواهم شد، بعد جماعت توی اینجا به من دسترسی خواهند داشت به این جریانی که از اینجا کاندید میشه. دسترسی خیلی راحت تره، رقابت خیلی واقعی تره، امکان مناظره، امکان صحبت های رو در رو، امکان به اصطلاح فعالیت مؤثر رسانه ها بهتر میشه. عرض کردم مشکلاتی قاعدتا دارم. یه بحثی برای این به اصطلاح صحبت هست که آقا اگه منطقه یه میشه جماعت یالا مینیبوس سوار میکنن و بند جماعت از مناطق مختلف جابجا میکنن بیارن برای حوزه به اصطلاح جلب و کسب آرا. این تو قانون فعلی انتخابات ما متاسفانه خلاف قانون نیست. چرا؟ چون افراد برای حوزه رأی‌گیری که میرن سند سجل به اصطلاح سندیه که به ما تعرفه رأی‌گیری رو میدن، به ما نمیگن که تو ساکن کدوم محل هستید. برای همین شما میتونید هر جایی اراده کنید، مثلا تو انتخابات مجلس، تو انتخابات شورا رأی بدید. این رو هم اصلاح کردن. اصلاح الان خوشبختانه ما یکی از کشورهایی هستیم که اینم باید گفت پیش رویم. الان همه اصلاح اعضا و شهروندان ما کارت ملی دارن، شماره ملی دارن. هرچند الان کد ملی و کد پستال رو زیاد هم جدی نمیگیریم، ولی بدون کد پستال و بدون آدرس توی کشورهای اروپایی اساسا امکان نداره کسی به اصطلاح رسما حضور داشته باشه. حتی مثلا من ساکن فلان هتلم،
به مدت یک هفته. یعنی اون ویزای شما برای توریست ها هم حتما با اون آدرسه. بعد حالا ممکنه آدرس مثلا شهروندان اینجوری نیست که هر کسی برای خودش یه خونه مستقلی داشته باشه، اینم اشاره بکنم. مثلا بنده چه میدونم یه شاغل تازه کارم، پولم هم کمه توی پاریس، یه فضایی رو، یه اتاق مثلا 2x2 متر رو تو پاریس از یه خانواده اجاره کردم، ولی این اجاره نامه من وجود داره با کد پستی اون خونه، دست نوشته و با کد پست، کد ملی به اصطلاح اون مستجر موجر و کد ملی موجر یا حالا کد اقامت هر چی اسمشو بذاریم، یا یه چه زیر شیروانی میگن اونها، سطحای سقفای شیبدار توی کشورهای اروپایی خیلی مرسومه، این زیر شیروانی جاهایی 2 متر ارتفاعشه، یه جاهایی هم 0.5 متر، اونجا رو طراحی میکنن و اینها، مثلا اون قسمتی که ارتفاع کمه میز و نمیدونم این لپتاپ و این داستانها رو قرار میده، اونجایی که یکم ارتفاعش بلنده طرف سرشون میتونه قدش رو درست چیز کنه، محل سکونتشون درست. ولی این محل سکونت با کد پستال احراز میشه و جماعت بر اساس این کد پستی تعرفه رأی میگیرن، یعنی افراد رأی دهنده برای اینکه جابجایی آرا اتفاق نیفته توی حوزه های مختلف در واقع رأی گیری و انتخابات و رقابت، افراد بر تعرفه رأیشون بر اساس محل سکونتشون که مثلا حداقل چه میدونم 9 ماه 6 ماه اینجا ساکن بوده، الان میتونه این در ابتدای خورده بحث مشارکت و اینها رو ممکنه مختل کنه، اذیت کنه، ولی در دراز مدت افراد رو حضورشون رو واقعی میکنه، کی از کجا به کی رأی داد، کی از کجا انتخاب شد، اون گسستی که عرض شد بین انتخاب شونده و انتخاب کننده از طریق در واقع صدور تعرفه رأی بر اساس محل سکونت شهروندان تأمین میشه، که جا به جایی این آرا، مثلا بعضی وقتا دیدی توی بحثای انتخاب گزارش های بعد از انتخابات میگن واجدین شرایط اینقدر بوده ولی صندوق آرا مثلا بیشتر بوده، این متأسفانه غیر قانونی نیست، جماعت رو رفتن جمع شدن رفیق و فقاش فک و فامیلشه، مثلا تو انتخابات مجلس این زیاد اتفاق میفته، بالاخره طرف بسیج کرده رقابتیه دیگه، خلاف نیست، قانونانی خلاف نیست، ولی ضعف به اصطلاح نیاز به اصلاح قانون انتخابات باعث این میشه که نشده. من برگردم به قسمت نخست صحبتم که ببینید قانون انتخابات عرض شد خدمتتون، یکی از قوانینیه که بعد از انقلاب بیشترین تغییرات و اصلاحات رو تجربه کرد، ولی ببینید چه باگ های به قول معروف یک غفلت های خیلی گنده توشه که انتخابات رو واقعی نمی کنه، امکان به اصطلاح همگرایی انتخاب شونده و انتخاب کننده رو فراهم نکرده هنوز. من در واقع به قسمت اول سوال در واقع سعی کردم توی این بحث یک کمی بپردازم که از طریق اصلاح قانون انتخابات یکی بحث منطقی شدن که توضیح دادم مختصر، یکی هم بحث در واقع خود انتخاب شونده و انتخاب کننده بتونن ارتباط مستقیمی داشته باشن. حالا اینجا رو اینجوری تکمیل کنم فقط که اون جماعتی که از مناطق مختلف به عنوان وکلای مردم، نمایندگان مردم انتخاب شدن، اینها بعداً شورای کل مثلا شهر مثلا 22 منطقه تهران رو هر کدوم منتخبینشون تشکیل میدن، ولی هر کدوم از مناطق شهردارش و شوراشون سر جاشه. و محور سوم اینه که اینا بعد از 4 سال در مثلا دسترس مردم نمیان دیگه دوباره چهره ها رو حرف ها رو عوض کنن، میان به عوض اینکه برنامه جدید بدن این دفعه دیگه باید بیان کارنامه بدن که ما چی کار کردیم، که قسمت دوم بحث خواهد بود. حالا من می‌پردازم، ببخشید.
ممنونم آقای دکتر خیرالدین بزرگوار. دو تا موضوع رو میتونم از فرمایشات شما پیش رو بگیرم. یکی این که وقتی فضا جمعیت و مقیاس شهر اینقدر گسترده میشه، اولین چیزی که در این شهر ایجاد میشه غریبگی و بیگانگی. همینجوری که ما در بین اهالی و مردم این غریبگی رو داریم، همونقدر هم غریبگی میان انتخاب شونده و انتخاب کنندگی ایجاد میشه. جای درستی و جای مهمی شما وایستادید و من رو هم اضافه کنم به فرمایشات شما که نمیتونیم آرزو بافی کنیم که ای کاش مثلا مردم برگردن، شهر کوچیک بشه، فلان بشه، بهمان بشه. اینکه ما ناچاریم، بالاخره دنیا داره به سمت کلان شهرها حرکت میکنه، زیستگاه های متمرکز پر جمعیت داره ایجاد میشه، ولی قبل از اینکه دوچار این موضوع بشیم و دوچار این جریان بشیم، مدیریت شهری و حاکمیت موظف به همین ها فکر کنه. یعنی که اگه قرار ما در نهایت شهرهای کلان شهر، اونها در اضافه میشن دیگه، ما از روستاها به شهرهای کوچیک، شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ و از اونجا به کلان شهرها داریم مهاجر فرستی میکنیم، از قبلش به این ماجرا فکر کنیم. در شهرهای کوچیک علی‌رغم این موضوعاتی که بالاخره اونجا هم برنامه‌ای وجود داره، اما نوعی از آشنایی و نوعی از نظارت عرفی هست که آدم‌ها نمیتونن هر کاری اونجا بکنن، ناچارن از کارنامه داشتن. ولی در شهرهای بزرگ مثلا اصلا مردم نیستن دیگه. توی قسمت دوم فرمایش تو شما اینو داشتید که وقتی شهر به اینجا میرسه دیگه رابطه بین مردم و نماینده نیست، رابطه حزب و اون نماینده حزبه. به واقع نماینده ها نماینده حزب و نه نماینده مردم. ولی وقتی اسمت باز اینجا خب تو دنیای واقعی وایستیم، تو مثال هایی که شما فرمودید این رو همیشه میگن دیگه، احزابی باشن اینا کار حزبی کنن، روی کرداشون معلوم باشه، در واقع حرفاشون معلوم باشه، نگرشاشون معلوم باشه، حزب باشن به معنای واقعی حزب، یعنی یک جریان ریشه دار، صاحب شناسنامه، صاحب اصالت باشن، که ما بدونیم که اگه قراره مثلا اصولگرا یا اصلاح طلب یا هر اسم دیگه قراره باشه، این مختصاتشه، این پارادایمو زیست میکنه، ادا نباشه، هیده نعمتی نباشه، دعوای بین دو تا گروه نباشه که این وسط چه این شهردار چه اون شهردار هر دو تراکم فروشی کنن، چه این شهردار چه اون شهردار هر دو نیروی مازاد تحمیل کنن، چه این شهردار. همین مثالهایی که شما فرمودید مثالهای به نظرم جدی، درست و مهمیه. اون یه طرف صحبت بود که اصلا با این نوع از شهر داشتن و با این نوع از مواجهه ما اصولا نمیتونیم به نماینده های مردم دل خوش کنیم، اصلا نمیتونیم نماینده مردم داشته باشیم. حالا شاید مثلا در زمان یه ذره گذشته تا که شور انتخاباتی زیاد بود، مردم تو دعوای هیده نعمتی، استقلال، پرسپولیس، اصولگرا، اصلاح طلب یه بار به این رأی میدادن، یه بار به اون، خیلی به اون کار نداره. خب از همین میخوام بیام به سمت موضوع دوم بحثمونای دکتر. همین چیزی که در مورد احزاب میگن که احزابی باشن که تمرین کرده باشن، که نگاه داشته باشن، که جهت داشته باشن، این رو ببریم به سمت خود مردم که با اون مسئله منطقی شدن شما به نظرم میتونه نزدیک بشه. ما چرا مردم رو آدم حساب نمی کنیم آقای دکتر؟ ما که میگم یعنی همون قانون انتخابات و همون احزاب و همون صاحبان تصمیم آخرت. آدم وقتی این روزا به این لیستای انتخاباتی که الان دو روز مانده به رأی‌گیری دارن شکل میگیرن و تازه دو نفر هم میندازن بیرون، دو نفر دیگه اضافه میکنن، میگه اینا تو بستن یه لیست گیر دارن، آره میخوام من برنامه بده. مثلا کجای بازی ما هستن؟ اینکه مردم رو از بازی شهر بیرون راندیم. تهش هم احساس میکنیم که اگه مشارکت مردمی با این ایده های لوس، حالا چون فضای مجازی هم اومده، کمپین را بندازه و نمیدونم اپلیکیشن را بندازه و نمیدونم رویدادهای چه بگم فانتزی را بنداز، حس میکنیم که به به چه کار خوبی هم کردیم ما از مردم. مثلا همین یکیش مثلا من شهر دارم که همه جا بیلبورداش پرش. میگم مردم رو چطور باید توی این بازی، توی ساختار کلان شهری جدی گرفت؟ مردم رو چطور باید تکریم کرد؟ اصلا نظام خدا و فکر میکنم انقلاب اسلامی برای مبنای ایده تکریم مردم شکل گرفته. یه طرف. دو اینکه اصلا چقدر ما امکان این رو داریم که بتونیم ورود کنیم در شهری مثل تهران که شما 45% در روایتی 55% مستأجر دارید، یعنی در سال یک حداقل اگه فرض بگیریم نصف این جمعیت هم جابجا بشن توی هر تابستون، یک سوم جمع شما شهر شما شهر شناوره، فارغ از مهاجرت ها و فارغ از زندگی های فصلی در تهران و فارغ از این که تهران تهران نیست، شهریار هم تهرانه و تهران هم شهریاره. یعنی با یک وضعیت جمعیتی عجیب غریب و مواجهیم که این اصلا نیست تو بازی انتخابات ما. یعنی همین فرمایش شما یه عالمه تغییر کرده ولی حالمون خوب نشده. آفتاب لگن نظام انتخاباتی و تغییرات نظام انتخاباتی هفته است، شامونه ها را کیفیت انتخاب هیچ. حالا این دوتا موضوع ادامه فرمایش شما که بحث احزاب و برنامه ها و شناخت ها و منطقی ها بود، مردم رو باید چه کار کرد؟ یعنی از هم از سمت حاکمیت شما بفرمایید که چه وظیفه ای داره، هم از سمت خود ما مردم. ما شما هم یکی از این مردمیم دیگه، یعنی ما که تو حاکمیت نیستیم که، بخشی از مردمیم. چه جوری رابطه رو باید درست کرد تا مردم به واقع برگردند به اختیاراتشان و مسئولیتشان و تعلقاتشون به شهر، و چگونه عرصه رو از آن خود کنن که اون وقت نماینده به صورت طبیعی سیر حضور مردم در شهر باشه. بله همه جمعیت نمیتونن حاضر باشن در یک مکانی به اسم شورا، اون وقت یه نفر رو برمیدارن میذارن. این همون فرمایشی که تو بس اصناف و اینا داشتید ابتدا، و شالا خدا کمک کنه به یه دردی بخورن. خدمت شما هستیم. مرسی.
متشکرم. عرض کنم که ببینید، درسته این فرمایش حرف درستیه، یعنی اصالت حاکمیت به مردمشه و اساسا نمیشود و نباید غافل بود. بدون مردم که حاکمیت معنی نداره، حاکم کی؟ منتها توی این قضیه حالا بحثای مختلف حقوق اساسی میشه کرد اینجا که من خیلی متخصصش نیستم، ولی یه مختصر به اصطلاح ذهنیتی که حالا دنبال کردم. ببینید، احترام به مردم از طریق دفاع حقوق آنهاست و به رسمیت شناختن مطالبات اونها و گذاشتن قوانین به درد بخور و حکیمانه برای اونها، و الا بقیهش ادعاست که ما در جهت رفاه حال مردم مثلا چه میدونم فلان کارها رو داریم انجام میدیم. ما دیدیم اینو توی این سه دهه گذشته. مثلا من برمیگردم از قسمت فهم ساختار شهر در تهران، یکی دوتا مثال بزنم که به اصطلاح احترام به جایگاه مردم و شناخت جایگاه مردم و پیگیری به اصطلاح حقوق مردم با یک سری شعارهای به اصطلاح مبهم و بعضن فریبنده، حالا یکم اغوا کننده نمیشود. چند تا مثال بزنیم. توی دهه اواخر دهه 60، حالا دوستان شاید خیلی ها دیگه سنی گذشته از ما هم، من دبیرستان میرفتم، تهران رو چهره تهران یادمه که چه جوری بود. به طور نسبی هرچند یکم چیزتر بود، اکولوژیک تر بود، هنوز فشار تهران فشار انقدری که دو دهه های بعد از طریق بارگذاری جمعیتی ساختمانی صورت گرفت نبود، ولی خب چهره خوبی نداشت، فضاها و جداره های شهری و اینها وضعیت خوبی نداشت. بعد این وضعیت خوب، حالا به لحاظ جزئیاتش بخوایم یه خورده کلی تر صحبت کنیم، قطبندی شمال و جنوب یک بحث مثلا دیرینه‌ای بوده که اصلا توسعه فضایی تهران مدام به صورت ترک مناطق جنوبی تر و حرکت سمت مناطق شمالی تر. در تهران هم شمال جغرافیایی بر شمال اقتصادی منطبق، بعضی از شهرها اینجوری نیستن، مثلا همدان اینجوری نیست، پاریس اینطوری نیست. بعد یعنی حالا ما از شمال اقتصادی شمال جغرافیایی صحبت میکنیم، در واقع مناطق متمبلتر، شیکتر، گرونتر، جاهایی هم در تهران که آب هواش خوبه، آبش خوبه، کوپایی است، دامنه است، نمیدونم درختش، پوشش گیاهیش و اینا بالاخره جذابه. برای همین شما توسط حاکمان هم که در تاریخ تهران مطالعه میکنید، میبینید که مثلا ارگ حاکمیت دقیقا در
شمالی ترین قسمت اون دیوار قدیمی تهران شکل گرفته که به مثلا آب جاری خیلی ترتمیز دسترسی داره. بعد مثلا از دوره قاجار به سمت دوره پهلوی حرکت نمادین، حرکت از کاخ گلستان به کاخ مرمر، مثلا باز مرمر بالاتره به نظر جغرافیایی، بعد از مرمر به کاخ نیاوران دوباره به سمت بالاتر. حالا پشت‌بند این وضعیت، افراد متمول هم پشت سرش همینجوری راه افتادن، دلایل اکولوژیک باعث شده، دلایل سیاست‌گذاری و تصمیم گیری هم تشدیدش کرده. بعد اخیراً هم که شما می‌بینید ادارات و اینا وزارتخونه هاشون رو، وزارتخونه های متولی بافت اصلی رو رها کردن، مثلا شرکت راه‌آهن مجموعه میدان راهن و اطراف و اون همه فضا و به اصطلاح فضاهای خوب و قدیمی و میراث فرهنگی و اینها رو رها کرده، البته کلی هم مشکل و موزل و اینها هم هست، شده تبدیل به بارانداز یه سری ادوات راه‌آهن و اینها، رفته توی تپای عباس‌آباد یه کاخ اداره درست کرده. بعد میگه که این دور و بر ایستگاه راهن و مسیرهای ریلی اصلا مسیرهای قشنگی نیست و منظرش روی راه حلی بده که بهتر بشه. حالا من به این بحثا نمی‌پردازم. یعنی این متولیان رسمی و اصلی که باید توی محدوده تولیگری خودشون فعالیت کنن، رها کردن رفتن بالاتر نشستن. بعد میگن که حالا شرکت بازآفرینی شهری هم همینه، معاون در واقع وزارت مسکن و شهرسازی، توی روبروی هتل هما توی خیابون شهید خدامی بالای میدون ونک، بعد میگه که مثلا مناطق پارک هرندی و اینها مشکلاتش اینجوریه و اینها. حالا اینا بحثای، ببینید این مثال ها رو که من میزنم، بعد اینها به طور ریشه‌ای توسط جماعتی که به اصطلاح وارد رقابت شدن با بینش مطرح بشه. با بینش مطرح شدن این داستان ها، من چند تا مثال دیگه هم میخواستم بزنم که مثال در مثال نمیخوام بحث قاطی بشه. تو دهه 70 اومدن گفتن که آقا ما تقاضا برای ساخت و ساز توی مناطق شمالی شمالی تهران زیاده و اینها، تر جامعه هم خودشو نمیته، تر بازنگری شده یه جامعه تهران 1370 که شورای عالی شهرسازی تصویب کرد و ابلاغ کرد. شهردار وقت خیلی گردن کشانه اومد گفت که این نه، تامین مالی نمیشه کرد و اینها، ما خودمون تهران رو درست میکنیم، اینو میذاریم کنار. آنارشیزم از اینجا رسما شروع میشه، هرج و مرج. چه جوری؟ نوسازی سریع شهر تهران. چرا؟ میگفتن که از بالای تهران پول میگیری به پایین تهران خرج میکنی که شمال و جنوب تهران به هم نزدیک بشه، به اصطلاح اینو بتونیم چیکار کنیم، یک پارچه کنیم. اون موقع یه سری جماعت میگفتن، البته در اقلیت بودن، صداشون به جایی نمیرسید که مرد حسابی مگه به همین سادگی شما باید رویه‌ای داشته باشید، اینجوریه مگه که شما هر جایی هر کسی هر چی دلش خواست بسازه، بعد چون پول میده شما میخوای بری پولو به تازه به ادعای خودت که یه جای دیگه خرج میکنم و اینها، شهر رو مگه اینجوری میشه به یک پارچگی رسوند؟ که بعدن سنجش ها نشون داد که اون تفاوت شمال و جنوب نه تنها تعدیل نشده بلکه تشدید هم شده. دلیلش هم اینه که سرمایه‌گذاری ها وقتی یک جایی بره که شمال جغرافیایی شهر تهران بود، به همون نسبت رونق و به اصطلاح سرمایه‌گذاری و کسب پول و ثروت و گرونی اونجا میره، باز هم در واقع نرخ نمو به تغییرات بالای شهر بیشتر از نمو به تغییرات پایین شهر میشه. این ادامه پیدا کرده تو دو ادوار مختلف، فرقی هم نمی کنه. میشه اینو حالا تو نوشته های مختلف، ما مطالبی رو نوشتیم برای ادوار مختلف مدیریت شهری که در به همین پاشنه چرخیده، سیاست مداران عوض شدن ولی سیاست ها عوض نشدن، روی کرت ها عوض نشدن، در به همون پاشنه چرخیده و شهر تهران به سمت قطبندی بیشتر و بن‌بست های بیشتر حرکت کرد. بخوایم برگردیم به این موضوع، حالا مردم کجای این کارن؟ این داستان دودش در کل میره تو چش مردم، جریان های رقیب و جریان های به اصطلاح آماده یا جریان هایی که اعلام میکنن ما حاضریم که بیاییم وکیل شما بشیم، نماینده بشیم، شما به ما رأی بدید، اینها دفاع از حقوق مردم و به رسمیت شناختن مردم رو در یه سری شعارهای فریبکارانه و اغوا کننده نباید بذارن، کمایی که گذاشتن ها. یعنی همین مثالی که عرض شد، بعضی از شعار تا تهران شهری برای همه، اون یکی میگه تهران الگوی جهان اسلام فلان، آدم اولا میبینه زیل این شعارها هیچ برنامه و حرف روشنی در جهت تعادل شهر تهران، مردمی شدن شهر تهران، آرومتر شدن شهر تهران و خیلی چیزایی دیگه آدم اینو نمیبینه. توی این وضعیت مردم این جای کارند که گروه های به اصطلاح آماده برای رقابت باید بیان باز برگردیم طرح‌ها و برنامه هاشون رو بگن و برنامه هایی که بگن مردم میدونید مثل چی میمونه؟ انگار خونه ما توی دادگاهی دعوایی بر علیهشه، دارن به یه جایی میرسونن که احتمالا سندش رو هم از دست ما بگیرن. برای همین پس فردا که من وکیل دارم میرم دادگاه، تو هم از صبح بیدار باش، من دیگه نمیشم بیام دنبال تو، سر کوچه بیا با هم بریم دادگاه از صبح اول وقت اونجا باشی، تا اینکه یه جریانی بگه که شما نخونه باش و اینا، من در خونه شما نون تازه هم بیارم اون خشخاشی و اینها، برم ببینم حالا چه خبره دیگه. بعد چند وقت میبینیم که اصلا خونه سندش و اینا بین رفت. نوع وعده ها و برنامه هایی که داده میشه، و این مثال یکم مثلا شاید مثال خوبی نیست، مثال یکم سطح پایینی من زدم، مردم حقوقشون خیلی اساسی تر از این صحبت هاست. باید الان من یه خود فاصله بگیرم بیام مثلا تو موضوعات کلانتر. آقا شما نسبت به افزایش حقوق و بازنشستگی این لیستایی که وجود دارید برنامه‌تون چیه؟ روی کردتون و دیدگاهتون چیه؟ شما معتقد هستید که این صندوق‌های بازنشستگی از طریق کسر حقوق شاغلان باید پر بشه و دوباره پس داده بشه به جماعت، اینا نباید ورشکست بشن؟ شما معتقدید که از پول کل کشور به اینها نباید فقط شارژ بشه؟ این پول مال همه مردمه. اصلاحات واقعی و خدمت واقعی به مردم، گفتن این حرفهای به اصطلاح درست حسابی در جهت ارتقا و اعتلاء جامعه است. من یه نکته ای رو اشاره کنم، الان شما این مطبوعات و رسانه های خارجی رو نگاه کنید، این جماعت عجیب و غریب بگم بی وجدان، هیچ کدومشون روی مشکلات اصلی جامعه ما توی این همه مطبوعات حرفی نمیزنن که باعث بینش بشه. از VOA بگیرید، از BBC بگیرید، از نمیدونم ایران اینترنشنال بگیرید، اصلا بینش نمیدن که گیر چیه. یک کسی اگر این گیرها رو بگه اصلا اون رو مطرح نمی کنن. بعد بعدیش اینه که توی به اصطلاح این حقوق مردم در جهت اعتلاء جامعه و محکم شدن ساختارها و حقوق نسلها و اینها رو جریان های رقیب داخلی، مدیاهای های داخلی یه خود کشور ما هم بهش نمی پردازن، درگیر روزمرگی و گرفتاری شدن که متاسفانه البته این روزمرگی و گرفتاری رو برای ما مدام زیاد هم می کنن با دست های خارجی ها که نتونیم بپردازیم به این موضوع. الان مثلا یک کسی بگه که آقا نسبت به چه میدونم قانون کار، من این مثال ها رو میزنم چون روی اینها برای جامعه و مردم فکر شده، یه خود مطالعه کردیم. توی دهه اواخر سالهای 2000 2007 و 8 تو فرانسه اواخر ریاست جمهوری شیراک یه سری تظاهرات و اعتصابات رو سندیکاها ترتیب میدادن که بر علیه تصمیمات لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان در خصوص یکی قانون بازنشستگی، یکی دیگه هم قانون استخدام، یه سری قانون میگذروندن. قانون چی بود؟ اصطلاحی که اونا به کار می بردن به انگلیسی CPE گفته میشه، به فرانسه تلفظش CPE میگن، اونا IOE میگن، کنترا پریمیر امپلوا، یعنی اولین قرارداد کار. این قانون اولین قرارداد کار توی مجلس داشت بحث میشد. قاعدتا یه سری زینف بودن، مثلا یه سری از مردم که دنبال کار بودند و این قانون تصویب میشد چه تبعاتی روی اونها میداشت و اینها، یه سری شاغلین و اینها که دوست مثل اتحادیه‌های کاری خودشون نسبت به این محتوای این قانون اطلاع رسانی میشد بهشون، اینها واکنش نشون میدادن. عرض کنم این نوع موضوع رو که برگردم به این قانون کار، قانون اعتصاب در فرانسه به رسمیت شناخته شده. یعنی چی؟ یعنی ما به اتحادیه ها، دولت حاکمیت به اتحادیه ها حق اعتصاب و اعتراض رو داده. منتها متقابلا چی خواسته؟ گفته شما از طریق رئیس اتحادیتون، هیئت مرکزیتون اعلام میکنید به کارکنان مترو، ما مثلا چهارشنبه پنجشنبه یه دو هفته دیگه برای این موضوع کلا مترو رو از کار خواهیم انداخت، مترو هم برای فقط سرویس مینیمم کار خواهد کرد، به واسه که هر دو دقیقه یه بار رد بشه، هر چه میدونم 40 دقیقه یه دونه رد میشه، که یعنی بلوکه کردن به اصطلاح جریان حمل و نقل توی منطقه سپاه. میگه شما این حقو دارید، ولی به ازای این دو روزی که میتونید تعدیل کنید، مثلا معادل یک چهارم حقوق ماهانتون رو نباید بگیرید. حالا من اینا نسبت ها رو استناد نکنید، دقیقش هست. یک چهارم حقوق برای دو روز اعتصاب میدونید یعنی چی؟ برای جاهایی که افراد نمیتونن کارهای مختلف هم بکنن و مثلا کارهای سیاه بکنن و درآمدها همه باید اعلام بشه، از کجا اومده، مالیاتش داده شده نشده، اظهار شده نشده و اینها. پس این قانون اعتصاب رو یادمون باشه که آقا شما میتونید اعتصاب بکنید، ولی محافظش اینه، اگر خواستید یه هفته اعتصاب بکنید اشکال دارید، فشار میارید که از منافع خودتون دفاع کنید دیگه، دولت رو، حاکمیت رو یه جور بلوکه میکنید. ولی مثلا برای یک هفته اعتصاب باید چه میدونم 3/4 حقوق ماهانتون رو ازش بگذارید که شما هم یه هزینه‌ای بدید، بعد بشین مذاکره کنید. این از قانون اعتصاب. یه زمانی میگفتن تو دهه اواخر دهه 90 میلادی سر همین حقوق کارکنان حمل و نقل فرانسه خیلی اینا کشمکش زیاد شده بود که دولت برای اینکه پافشاری کنه برای اصلاح قوانین چه میدونم کارکنان حمل و نقل کل فرانسه، اینا کامیون‌های ارتش آوردن برای جابجایی مردم، چون اونا که نمیتونستن اعتصاب بکنه که جابجایی مختل نشه تا ما بتونیم یه خورده وایسیم، چون قانون میگه اونا میتونن اعتصاب بکنن. اونا بیچاره شده بودن که حقوق نمیتونن بگیرن، هی وایستاده بودن که بعدن حالا مذاکراتی کردن یه خورده این یه خورده اون به اصطلاح اتحادیه ها. حالا این قانون CPO که عرض کردم، برگردن به حقوق مردم، نمایندگان گروه ها، تشکل ها، کسانی که فکر کردن. ببینید در ایران متاسفانه احزاب، اصلا اسم حزب و اینها به لحاظ تاریخی سابقه خوبی نداره، چون جریان های وابستهی متاسفانه شدن و عملکرد خوبی نداشتند و اینها. برای همین الان پوز اینه که کسی بگه که نه من وابسته به هیچ گروه حزب و نمیدونم چیچیک نیستم، بعد همه جور کار سیاسی هم بکنه بدون شناسنامه، این خودش خیلی بده. بعد میبنم فراجناهی هم، من نمیرم اصولگرام، من فلانم. یعنی چی اصولگرایی تو؟ به کدوم اصول؟ به کدوم به اصطلاح مبانی اصطلاح تشکلتون به چی پایبند؟ در زمینه سیاست های پولی چی فکر میکنید؟ در زمینه سیاست های ارزی چی فکر میکنید؟ سیاست خارجی چی فکر میکنید؟ همین حقوق مردم چی فکر میکنید؟ بازنشستگی چی فکر میکنید؟ اینا رو باید بگید، نه اینکه من اصولگرای اصلاح طلبم. برگردم به این همین مثال که اصلا کمک کنه. گفتن آقا قانون CPO که کلی معترض به اصطلاح داشت، اتحادیه ها میریختن توی خیابون و مثل تظاهرات و تعطیلی و این داستان ها، گفتن آقا ما توی قانون میخوایم چیز کنیم، کارفرمایان حق دارن که افراد رو دفعه اول که استخدام که قرارداد نوشتن تعهد ندارن سال دوم هم تمدید بشه قراردادشون، تعهد تمدید ندارن. جماعت میگفتن آقا شما امنیت شغلی رو از بین میبرید، درست میگفتن دیگه، یعنی من چیکار کنم که تو سال دیگه منو بیرون نخواهی بکنی و بالاخره اعصاب من، روان من، نگرانی من زیاد میشه. یه حرف درست. اونم میگفت که فلانی ما اینو بذاریم، دیدیم که وقتی این تعهد نیست عرضه کار زیاد میشه، یعنی عرضه کار در جامعه زیاد شده، شما میتونی گرونتر کار کنی. چون جماعت نگران این نیستن که من این وبال گردنم میشه و سال دیگه هم باید چیز کنه، پس کلا کار رو عرضه نکنه. مثال هم میزنن از کشورهای دیگه، مثلا انگلستان رو مثال میزنن. حقوق مردم یعنی دادن آگاهی واقعی به مردم. قوانین این شکلی داریم، اصلاحش هم اینجوریه، در جاهای دیگه هم اینجوری چیز کردن. ما البته همش از سیاست های به اصطلاح گرفتاری برای مردم و سختگیری برای مردم همش داریم صحبت میکنیم، ولی این میشه وقتی عرضه کار در یک جامعه زیاد بشه، اون اعضای اون جامعه میتونن به نرخ‌های بالاتر کار کنن دیگه. نه اینکه مثلا یک کسی رو آویزون سیستمی میشه، بعد میری بعد از اینکه آویزون سیستم که قراردادش بس پیداش نیست، تازه حقوق مفت میگیره، استخدام هم هست، کارم نمیکنه، از همه چی ناراضی. شما تو این ادارات برید یک ذره که سفته، تازه میگن شرکتی رو میخوایم قراردادی کنیم، قراردادی رو رسمی کنیم، رسمی قطعی کنیم، نمیدونم چی و فلان. سر این تازه رقابت ها شروع میشه که در جهت دفاع از حقوق مردم، این دفاع از حقوق مردم نیست، اون کسی که مستعده و این شانس رو نیاورده یک جای استخدام بشه اون چی کار کنه؟ این میشه حق مردم، این میشه رسمیت دادن و به رسمیت شناختن حق مردم. و الا این که مردم کجای این انتخاباتن، احزاب و تشکل‌ها، کسانی که واقعا روی اینها قبل از انتخابات فکر کردن، روکرد دارن، مطالعه کردن، نه این که برن چهار سال تو مجلس تازه بشینن بعدن آیین نامه داخلی مجلس رو یاد بگیرن که مناسبات مثلا تقدیم الهیه چجوریه، تر چجوریه، مقدمه تر باید چجوری باشه. این فاجعه است. اینجا به حقوق مردم در واقع تجاوز میشه، خیانت میشه. یک کسی، یک کسانی بیان مثلا همین جوری دیگه. الان لیستایی که در واقع وجود داره آدمای خوبی هم توش هستن، نمیگیم اینا غلطن یا نمیخوان کار کنن و اینا، ولی سازوکاری که وجود داره از دل اینها کار و روی کرد و بینش و برنامه و بالاخره موضع نسبت به موضوعات مختلف و چالش های مختلف در نمیاد. تو حرفشون مشخص است. اگر این در نیاد مردم دیده نمیشه، به دلایلی که به نام مثال هایی که خدمت شما عرض کرده. بهترین جای تکیه مردم شکلگیری این مباحثات، و درسته که مثلا تو مطبوعات که نباید نشست از قانون کار فقط صحبت کرد، این سری طرفدار فیلم و سریال هم فلان هم، ولی این سری حرف های جدی رو باید اوورد تو رسانه. پس این حرف رو کجا باید بزنه؟ ما این قانون انتخابات رو کجای این رسانه ها باید بگیم؟ خیر و نفع و اینا که نداریم، فکر میکنیم درست. کس دیگه ای حالا بیاد بگه که نه، این چیزی که شما میگید عوارضش اینه، بعد آدم بره ذهن خودش رو دوباره مطالعه کنه، دوباره قبول کنه، دوباره اصلاح کنه. نه اینکه با ادعا یه جماعتی اومدن دوباره یه جماعت دیگه میخوام بیان، دوباره اونا برنامه‌شون چیه معلوم نیست، رویکردشون چیه دوباره معلوم نیست. ولی همین توی این قسمت مردم فراموش میشن، مردم زمانی به اصطلاح تکریم میشن، فراموش نمیشن که رویکردها معلوم باشن. وکیل و موکل بدونن گرفتاری چیه و این وکیل زحماتی که قبول میکنه، مسئولیتی که به عهده گرفته چیاست، و بعد از چهار سال چه کارنامه ای رو میتونه ارائه بده. و الا رقابت سر یه سری چیزایی که هزینش به عهده خود طرف نیست، اومدن گفتن آره ما حقوق نمیدونم بازنشسته رو اینقدر افزایش نمیدونم فلان کارو اینقدر فلان. یه سری جماعت هستن مثلا بازنشسته نیستن، برای اعضای چه میدونم کارکنان فلان اداره و فلان وزارت خونه خونه میسازن. خب طرف گچ کاره، اون یکی نمیدونم اون پاسی، یکی نمیدونم آهنگره، اون بس چی کار کنه؟ اینجاست که مثلا آقا نظام پولی و بانکی و اینها چه حمایتی از جماعت مختلف میکنه. اگر کسی کارمند نبود و دوتا همکار کارمند نداشت و آشنا نداشت، میتونه از نظام بانکی کمکی بگیره؟ اینو باید چی بگه؟ اینا چیزایی که تکریم مردم از طریق مجاری و مسیرهای واقعی ممکنه. بعد این مسیرها و مجاری واقعی رو توی انتخابات واقعی با چیزایی که عرض کردم، اصلاح قانون انتخابات که واقعی شدن انتخابات و عدم گسسته انتخاب شونده و انتخاب کننده یا وکیل و موکل میتونه ممکن میشه. قاعدتا اینم من دوباره اصلاح بکنم، تاکید بکنم، اضافه بکنم که فقط با این اصلاح همه چی حل نمیشه، گام به گام دیگه. ما عدم قطعیت داریم توی موضوعات اجتماعی، موضوعات علوم انسانی، مناسبات جامعه که همه چیزش دقیق معلوم نیست، به تدریج هی در واقع تکمیل میشه، اصلاح میشه، که اون مردم تکریمشون، جایگاهشون به طور جدی به اصطلاح دیده بشه. حالا توی یه همچین وضعیتی جماعت ممکنه خیلی بی‌تفاوت نشن، اطلاع رسانی خوب بشه، بی‌تفاوت نمیشن، یا بی‌تفاوت شدن هم افراد به وظیفه‌شون عمل کردن، یعنی مشارکت توی این شرایط اگر مشارکت پایین اومد هم نگرانی نداره. توی هم جامعه فرانسه که من مثال زدم توی دوره اخیر انتخاباتشون مشارکتشون 47.5% بوده، در حالی که اونجا خیلی سر چیزای جزئی بالاخره جماعت به اقتضای روحیاتشون، فرهنگشون رسانه هاشون و اینها در جریان هستن، ولی مشارکت پایین میشه. البته برای جوامع ما مشارکت خیلی مهمه که بالا باشه. شرایط ما مثل فرانسه متاسفانه نیست. توی فرانسه دوبل اجنبی و بیگانه خیلی چوب آستینشون نمی کنن. البته اونا جزوی از اون جریان در واقع دوبل مداخله کار توی کشورهای مختلف هستن، مشکلات ما رو ندارن، کمتر دارن. برای همین ما بعد هم جدی باشیم توی مشارکت، هم کسانی که کاندید میشن این مأموریت رو به خودشون قائل میشن که به عهده بگیرن، بعد حواسشون باشه که واقعا فکر کنن برنامه ها رو متشکل بشن. حالا این تشکل پیدا کردن و اینها هم یه قسمتی از بحث شما اشاره فرمودید که اینا نماینده حزب و نه نماینده مردم. ببینید بله بله درسته، من اینو مثلا با کلمات و به معانی درستری بخوام بیان کنم، بالاخره مرحوم شهید بهشتی آدم دانشمند و دانشوری بود، خدا روحش شاد کنه، ایشون توی بیاناتش داره توی کتاب جایی که مال حزب جمهوریه، ایشون از حزب و تشکیلات حزبی مبتنی بر همون برنامه، همون به اصطلاح مرام تدوین شده، از یک جایگاه بسیار والایی یاد میکنه برای حزب و متشکل شدن مردم در جهت افزایش آگاهی مردم ضرورته، چون اگر افراد آگاهی محکم و دقیق پیدا نکنن سریعا مدیاتیزه میشن، رسانه زده میشن توسط این مطبوعاتی که عرض کردم. وی او ای ببینید شما یک برنامه ای رو، یک برنامه نگاه کنید، اگر پیدا کردید که روی موضوعات چالش‌های اساسی اینا گفته باشن که باعث افزایش بینش مردم بشه، نه مخلص شما هست. معلومه مطبوعات خارجی این همه هزینه میشن برای افزایش بینش مردم نیست، بلکه برای افزایش نگرانی، اضطراب، بدبینی، ناامیدی و اینهاست. ولی ما باید در داخل باید حواسمون باشه که از مدیاهای خودمون، از رسانه‌ها، از تریبون‌های خودمون به نحو احسن استفاده کنیم و مردم رو به آگاهی درست برسونید، با مردم صحبت کنید رو راست و مثلا روشن.
آیا انجام دادیم؟
داریم صحبت میکنیم که این باید انجام میشه، مأموریت همه مونه. بله
من دوست دارم
در اختیار
بپرسم این که شما نقد و همش بکنون سمت توی خارجی رسانه های فارسی زبان بیرونی این که من این اگر نوازه اصلا این حرف رو قبول ندارم، شما انگوش اشاره رو به سمت بیرون داری نشانه میگیری، اما داخل که خود ما باشیم، که خود من خود داخل میدونم این رو نمیدونم تا زمانی که الان فقط شما صورت مسئله برکن شما و همه دوستان هیچگاه من ندیدم در نشست های مختلف و امیازی که من حضور داشتم راحل نشون بدیم چه باید بکنیم. شما از حق و حقوق مردم صحبت میکنید، کدوم حق و حقوق مردم؟ مردمی که بیان بیرون اون معلم بنده خدای دیگه جلوی مجلس و بهارستان مطالبه حقشون میکنه، اون کارگری که در اینجا در اونجا مطالبه حقشون میکنه، اینجا در خمس ماه از جایی آقا شما مقایسه ایران چند تا مثال از فرانسه داریم، اصلا این مثال ایران با فرانسه اصلا مثال فرانسه اصلا ما خیلی کامی نداره، ما ما الان به انتخابات چند روزی به نزدیک من دوست من داشتم سرطیر سر روزنامه رو بیمون در کلی نماینده های مجلس سابق به نظام دیم بود ایشون میگو که احتمال شیش حضور شیش درصد الا هشت درصدی مردم مطالق مردم من کل حرفان رو جمع میکنم من میخوام بگم تا زمان که ما با خودمون رو راست نباشیم من منظورم به مدیران سطح کلانه سطح کلانه بعض وقتا من میگم خب بعضی رو من یاد کنیم و بلکن گوشش نبا کنید کی گوش میکنه این حرفا رو برای چی میکنی میخوایی بازدشون بدی میخوایی بازد
انگو نمیدونم فلان خودم آدم بعضی وقتا آدم دل آدم بوده ما هیچ وقت به دنبال حل اساسی و بنیادی و ریشه‌یابی نرفتم من دفعه یه این چهل چهار ساله دیدم و تا زمانی که به صورت کلان و به صورت عمده و در سطح کلان مدیریت کار دست کاردان نباشد الان من شبها میشینم پای مناظرات انتخاباتی و نماینده های تهران رو میبینم دیشب خب خیلی سریع هم میدم به خانمم گفته بودم من اگه دو غاز داشته باشم دست اینو نمیدم حالا حتی اصطلاح و عناوین پرتمطراق استاد و نمیدونم دکتر هم داشته باشم بابا طرف حرف زدن یه اون اجارت نیست فرسشگر که از صدا سیما باشه یک پرسش های از همه اینا میکنه آقا شما اگر فلان باشی بکر تو خارج کشور نمیدونم شما کدوم کشیه رو میمونده چیزهایی که ما بذار من خیلی سریع بگم ببینید سیاست را باید دست سیاست ورز و سیاست مدار گذاشت اما اینطوری نیست من در تمام مدیریت های سبت کلام میبینم یا در دست نظامی هاست یا در دست امنیتی هاست
موضوع مسئله ساختار شهره
ساختار شهر و اینه بزو شهره
نه میشنم یه دره دل زیاده و ما همه تو این فضا باشیم همراهی تو این موضوع من مثلا
چون من دلم دردقه دارم و دلم میشنه برای این آبا
آقای دکتر من فرمایشی که داشتن این بود که من یه لحظه اجازه بدید آقای دکتر چیزی که فرمودن این بود که ما خیلی از موضوعات انتخاباتیمون دوچار ایراده توی این فضا وقتی آگاهی نباشه وقتی گسست باشه و وقتی تشکل ایجاد نشه هر فرمایش شما سیاست ورزی تمرین و مشق نشه اون وقت مردم به سانه زده میشن و اصلا مسئلهشون نبود که بخواه انگشت اشاره رو به دست به سمت بیرون بگیرن تو همه انگشت اشاره دکتر به سمت خود ماست
من در جواب دکتر یا صحبتی که حالا ببینم هم کمیت حالا بعضی که ایجاد شما نمیشن خوب باشه بحث احزاب آقا از زمانی انتخابات معنا پیدا میکنه که احزاب سیاسی باشن ما کجا احزاب سیاسی دید؟
از همین جاست بیاید در خواهد که موضوع انتخابات چون چند جور میشه بهش نگاه
از این نگاه از این جابیه نگاه
از خونم که ما مسئله
فرمودن استاد من فرمودن که اعظام از زمان قضی از دوران پهلوی یا وابسته به بیگانگان بودن یا وابسته به حکومت بودن الان شما یک حزب مردمی به من معده یک حزب
من باید مصفحه بکنم ببینید با چون موضوع امرو میخواییم ببریم به سمت ساختار شهر این موضوعات که به فرمایید
به این رفتی نداره
مال این جلسه یک ساعت و نیمه ما نیستا خواهش میکنم اگه کوتاه بفرمایید که ما جمع بندی کنیم
خب حالا یه قضیه هم هست دیگه صحبت که شما فرمودین چند تا علم اصلی هم که تو کره زمین رو کنترل میکنن یکی فلسفه است یکی روانشناسیه وسط علم دیگه از 5 تا علم بزرگ دنیا صحبت ایشون از این بود که خوراک فکری مردم جامعه ما به سمتی رفته که وقتی ویوی روشن میکنی ایران اینترنشنال روشن میکنی بی بی سی روشن میکنی تا چند روز پیش مناطوی بود مناطو رو روشن میکردی این انگیزه و بازی روانی برای من ایرانی درست میشه که اصلا میگم بابا اینا اصلا یعنی اینا کیان همیشه میگم در خوشبینانه ترین حالت 4% جمعیت هر کشوری حکومت اون کشورن 96% ما مردمیم وقتی این انگیزه توسط این رسانه‌ها و خوراک‌های فکری از من و شما گرفته میشه ذهنمون بسته میشه مبنی بر این که اصلا کشورمون رو شاید از خودمون ندونیم و تو انتخاباتمون شرکت نکنیم من جوون جمهوری اسلامی ایران اینو میبینم که میگم حتی شاید خانواده منم با من دشمن میشه از این بابت که تو میگه شاید تو با اینایی. خواستم پیرو به حرف ایشون میگم که اون هم داره کار خودشو انجام میده مبنی بر این که بر روح و روان و انگیزه من و شما کار میکنه که اصلا دغدغه‌ای نداره. آره اصلا دلسوزی نداشته باشم بره رای رای برای چی بخوام این کارو بکنم. فکر کنم شما منظورتون این بود. اگه آقای دکتر
شما کاملا متینه، من تو صحبت های قسمت اول یه اشاراتی کردیم به شاکله قانون انتخابات و ضعف هایی که باعث میشه انتخابات واقعی نشه و موکلین به قول معروف به درستی نتونن وکلا رو انتخاب بکنن. و چند تا پیشنهاد هم داشتیم، عرض کردم که مثلا چجوری میشه یه اصلاحات واقعی رو که یه کمی مؤثر باشه توضیح دادیم. فکر میکنم اون قسمت جنابالی تشنهی برده بودید. من خواستم مثال به اصطلاح برون سپاری و چی میگن ترافکنی به سمت خارج و اینها رو هم من جهت گفتم که گلایه دارم از مطبوعات داخلی که دست خودمونه. منتها خواستم اینو بین پرانتزم صحبت آقای دوست عزیزمونم بود بگم که اونا که به اصطلاح رسانه های پیشرفته ای هستن بی‌انصافا لااقل یه چهار کلمه مثلا این شخصا هم چیز نمی کنه. آره آفرین آفرین. نه بعضی آخه مراجعشون چون اینه، ببینید من الان فرانسه شبکه TF5 میگن TF5 جهانیه، به زبانهای مختلف چیز میکنن، یا فرانس 24. اینا هم تو مطبوعات خودشون تا دلتون بخواد تو شبکه ها آقا قانون کار چی شد، نمیدونم نظام پولی بانکی چی شد، نمیدونم فلان استخراج قانون استخراج معادن و نمیدونم استفاده از زباله ها چی شد، داستان هایی که آدم اصلا سرسام میگیره توی مطبوعات داخلیشون ها. حالا لابلاش سری چیزای سرکاری هم هست که فلان جشنواره مد چی شد و اینها، که بالاخره افراد همه که دنبال اینجور مفاهیم و مزامین خیلی عمیق که نیستن، همه جور جماعت هست آره، ولی توی چیزهای اساسی اونا خیلی اطلاع رسانیشون قویه. میخوام اینو استفاده کنم فرمای شما رو، یعنی فرمای شما رو میخوام تایید کنم.
اگر به فرزند خودم این دیدگاه ندم، اجازه صحبت کردم من انتقاد کردم ندم، بچه من کجا میره میره چه دشمنه.
درسته آفر احسن. حالا توی این
روی کرد مردم به رسانه‌های بیگانه اومد،
درست درست دشواره. اونا هم پیشرفته ترن، حواسشون هست که چجوری فروقاتی و خیلی هوشمندانه تحویل ما بدن که ما از مسائل اصلی دور بشیم. ما نسبت به نقدهای اساسی واقعا نیاز داریم. حالا صحبت هایی که سر قانون انتخابات عرض شد خدمتون از ابتدا، یا مثلا وعده هایی که این جریان های مختلف مدعی دفاع از حقوق مردم میدن، اینا وعده نیست که سر کار گذاشتن و به قهقرا بردنه. در واقع من میخواستم و ضمن صحبت منظورم این بود که بگیم ما از بیرون فقط ما خودمون خوبیم و اینا، نه کجای صحبت من، ولی باید حواسمونم باشه لابلای صحبت که به دوستانمون بگیم که فلانی ها ببینید ما خودمون انتقادهای عمیق رو که داریم یه نیم نگاهی به اون بره آب هم که یه امواجی میاد نگاه کنید. اینا چیزی که دست ما رو بگیره نمیگن به ما، اینا چیزی که دست ما رو بگیره، چون دست زیاد میشه طرف پیشرفت میکنه دیگه. قاعده ظاهرا رقابت دنیاست که مونوپول بشه، منحصر باشه اختیارات و قدرت و اقتدار بین الملل دستمون باشه، این یکی نیاد برای اون شاخ بشه. جامعه ما جامعه روشن و اصطلاح محکمی باشه، خب میشه فرانسه. این که شما فرمودید با فرانسه مقایسه می‌کنم، من موافقم با شما، ولی از یه جهت مجلس فرانسه هم خیلی قدیمی تر از مجلس ما نیست. ما الان سابقه نزدیک 120 سال مجلس داریم، 120 سال ما مثل دبی نیستیم که حالا اینو باید چیز کنیم. باید توی یکی از مشارکت های اخیر 47.5-48 حدود این بوده، در حالی که مشارکت ها اونجا بالا البته بستگی داره، انتخابات مثلا کنسل مونیسیپال میگه، انتخابات شهرداری های یه جوره، انتخابات ریاست جمهوری یه جوره، انتخابات مجلس یه جوره، یعنی بستگی داره.
میخوام بگم یه جوری من دانش و سواد کافی رو به مردم هم میگم، اون بهتر که اون مردم
کم دانش و کم سواد مشارکت نکنن در انتخابات و انتخابات انتخاب غلط انجام بدن. یعنی شما متوجه منظورم میشی؟ یعنی من میگم اول اون دانش سواد بینش به مردم عام داده بشه که حرف رسانه های بیگانه که شما میگین رو نپذیره، یعنی چشم و گوش بسته نگه، خب هرچی میگه درسته دیگه، نپذیره تا بتونه مشارکت دور همون شرکت نکنه بهتره.
یه بحثیه که الیت ها رأی بدن کیا تصمیم بگیرن، ولی خب قانون اساسی ما به نظر من با حکمت و با دقت حق رأی رو برای همه قائل شده. اینجوری نیست که رأی بعضیا به اصطلاح یکسان تر باشه با اونای دیگه، ولی خب وقتی به وکیل رأی میدیم اون حق انتخاب داره با اینا. من برگردم به مباحثی که آقای مهندس اشاره می‌کردن، ولی فقط چند تا نکته رو اضافه بکنم که ما توی در واقع ساختار شهر که چجوری اثر میذاره روی اون سه وجه در واقع اولیه که عرض کردم، مردم، شهر به عنوان ظرف، مردم به عنوان مظروف که در شهر هستن، و مناسبات حاکم که رکن سوم هست، همون قوانین و قواعد و نهادها و چه میدونم کانستیتوسیون ها به قول معروف حقوق اساسی که مردم دارن، باید تو روی این سه رکن فکر کرد. اون قسمتی که مناسبات بین مردم و مدیریت شهری یا وکیل و موکل یه جاهایی ضعف هایی داره، از هم بی اطلاع هستند و اینها، روی اینها واقعا باید وقت گذاشت، در جریان قرار گرفت. منتها از مردم عادی که طرف رشتش این نیست، کارش این نیست، انتظار اینو نباید داشت که اونا هم در این حد مثلا چیز کنن. ولی مطبوعات ما، رسانه های ما، حالا من مجدد تشکر کنم از آقای مهندس که واقعا این فرصت رو ایجاد کردن، توی این بانفسایی که کسی اصلا توی این فضاها نیست، ما بالاخره هر کدوم به اندازه خودمون در مبادله افکار، یعنی فرمایش شما که بگیم ممکنه یک کسی دیگه، بزرگوار دیگه، مثلا شما بیایید یه بحث دیگه رو در نقد و تکمیل این، در مثلا رد این بحث کنید، اینجا بحث پخته تر میشه. چون ما که در واقع خدا نکرده انادی که نداریم یا مثلا مقابله که نمیخوایم بکنیم، بس افزایش آگاهی، افزایش بینش، دانش که بهتر تصمیم گرفته بشه و جامعه در کل به سمت ارتباط و اطلاع بره.
ممنونم از آقای دکتر، از دو بزرگوار محترمی که هم دغدغه مندانه و هم با محبت توی بحث ما شرکت کردند. بیایید من از جمله شما شروع بکنم. ما این روزا داریم دهه فجر که پشت سر گذاشتیم، من همیشه برج شهیاد رو مثال میزنم. برجی که قرار بود یادمان شهیاد باشه، حضور مردم تبدیلش کرد به یادبود انقلاب اسلام. چرا مردم حاضر شدن؟ مردم احساس کردن دیده میشن، حرفشون شنیده میشه، کارشون اثر میگذره. اصلا امام رحمت الله علیه با این نگاه به مردم تونست ماجرای عظیمی که همه حیران موندن رو در واقع رقم بزنه. تو صحبت چهارشنبه خامنه‌ای و رهبر معظم انقلاب همین پررنگ بود، معجزه جمهور مردم و معجزه اسلام. نمیشه اسلام رو از ذات زیست این مردم جدا کرد و نمیشه جمهوریت رو گرفت و احساس کرد میشه کاری کرد. به قول یکی از دوستان، ما جنگجوهای حرفه‌ای در سپاه نداریم، ما همین مردم هستن که میجنگن. حالا عرضم اینجاست که از این نکته شما که اگه مردم خودشون رو مسئول بدونن، ببینید ما همیشه جوالدوزمون رو به سمت مسئولین میزنیم و مردم رو مهربانانه خطاب میکنیم، ولی واقعیتش اینه که بخشی از ماجرا اینه مردم باید خودشون احساس مسئولیت بکنن نسبت به جایی که هستن. تا زمانی که نفع فردی فقط قرار باشه، حاکم باشه، مردم احساس کنن هر جا سود داره من هستم، هر جا به درد من میخوره من هستم. و مثال سادهش که آقای دکتر فرمودن خونه 360 متری کجای تهران سالی 800 هزار تومن عوارض نوسازی و پسماندش بشه و همین رو هم نمیره بده، نمیتونیم توقع داشته باشیم که اتفاقی بیفته. دو طرفه است، یعنی همزمان که باید ذیل پارادایم ساختار شهری ما در جامعه و در عصر شهری شدن داریم به سر میبریم، و شهری شدن دوره اخیر حداقل 15-20 سال اخیر در جهان متفاوت از دوران قبلشه. جهان تغییرات بزرگی رو با خودش دیده. عصر مجازی شدن، من بعض وقتا فکر میکنم اگر اون کاغذها هنوز چاپ میشد و این انتخابات کاغذی بود، یه هیجانی، هیجان زدگی ما داشتیم. ما رأی اولیامون دیگه رأی نمیده. مسئله این نیست که انتخاب اصلا رأی اولیا رأی نمیده. اونایی که تو دانشجو بودیم ماها بودیم که بابا ننه ها رو میکشوندیم به سمت انتخابات. طبیعی هم هست. ما هیجان داریم، هنوز خسته نیستیم، هنوز امید داریم. این نسل نیست. اگر کسی نفهمه که ساختار شهر جدید با نسل جدید جور دیگه ای رقم میخوره، اصلا نمیدونه از چی داره حرف میزنه. از اون ور پدر مادرهایی که در هیچ جای شهر حاضر نیستن حضور پیدا کنن، مشارکت مال کسیه که قرار در چیزی شریکش کنن، در که برعکسه، مردم حاضرن و وکلایی رو انتخاب میکنن تا تمشیت امور کنن. اما خودمون رو پس زدیم. فرمایش شما داشتید و فرمایش درستیه. نه 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 اصلا نمیخوام وارد اون بشم. ببینید
روان من میگم آقا نقش حکومت کجا؟ این نقش ایفا کردن نقش شهروندی رو به این شهروندان
میاموزن که آقا من یه موضوعی رو عرض کنم. ما چون تو نیمه اول دقیقه همین سوال رو ما پاس در واقع دنبالش بودیم که حاکمیت چگونه شهر رو از عرصه حضور مردم خالی میکنه با نحوه نگاهش به مردم و نحوه تحریزی شهر و نحوه تصمیمات شهری. حالا خب عرض کنم که اینجا جلسه یک ساعتون جلسه پاسخ نیست اتفاقا. ما خیلی وقتا پاسخ غلط داریم چون مسئله رو اصلا طرح نمی‌کنیم. ما اتفاقا باید دنبال طرح مسئله باشیم، مسئله شهر رو مطرح کنیم در موضوعات مختلف. اینه که امروز هم به این موضوع پرداختیم که چه بکنیم، چه باید کرد و چگونه به ماجرا نگاه کنیم. انشاءالله که این فتح بابی باشه برای پرداختن به مسئله شهر، به فهم ساختار شهر، برای حضور مردم، حضور پذیری مردم. هم حاکمیت مسئولیت خودش رو در فراهم کردن عرصه بشناسه و هم مردم قدر خودشون رو برای حاضر شدن و دامن زدن به موضوعاتی که باید حقشونه ها، نه وظیفه، نه از جنس وظیفه و تکلیف نیست، بتونن پیدا کنن. انشاءالله که خدا کمکمون کنه و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ماجرای خوبی بشه.
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.